سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. چن کان که وزیر خارجه چین میگوید که پکینگ درباره تاثیر پالیسی های اخیر طالبان در رابطه با حقوق زنان نگران است. با گزارش خبرگزاری دولتی چین، سینهوا این سخن را وزیر خارجه این کشور بعد از اشتراک در نشست سمرقند در ازبکستان در کنفرانس خبری گفت. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021 محدودیت های را بر زنان و دختران از جمله تعلیق تحصیل دختران وضع کردند. طالبان همچنان به تازگی مانع کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان شدند که واکنش های را به دنبال داشته است. پیش از آن طالبان در اوایل ماه جدی سال گذشته زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. وزیران خارجه پاکستان، ایران، چین و روسیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. آنها این خواست را در اعلامیه مشترک مطرح کردند. این اعلامیه در پایان نشست سمرقند نشر شد. پیش از این هم از طالبان خواسته شده بود که حکومت همشمول در افغانستان ایجاد کنند. طالبان اما گفتند که حکومتشان همشمول است. نشست سمرقند با اشتراک وزیران خارجه چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان روز پنجشنبه برگزار شد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در این نشست شرکت کرده بود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. وزیر خارجه جرمنی از چین خواسته است که از روسیه بخواهد تا جنگ در اوکراین را توقف بدهد. آنالینا بربوک امروز در پکینگ بعد از ملاقات با همتای چینی خود در کنفرانس خبری گفت. او علاوه بر ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در چین درباره خطرات تشدید تنش‌ها در تایوان هشدار داد. وزیر خارجه جرمنی یک هفته بعد از سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین به چین از این کشور دیدن کرد. آنها هم از چین خواسته بودند که در زمینه توقف جنگ در اوکراین نقش وسیع‌تر ایفا کند. این جنگ با تهاجم روسیه در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. و تبادله بیش از 800 اسیر جنگی مربوط به جنگ طولانی یمن امروز جمعه آغاز شد. در این مورد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معلومات داده است. این اقدام که در نتیجه ماه‌ها تلاش سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد در حالی است که کوشش‌های جدی دیپلماتیک برای ختم بحران یمن از طریق مذاکرات ادامه دارد. بعد از اکتبر سال 2020 که شورشیان حوثی یمن و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن 1000 اسیر را آزاد کردند، این بزرگترین تبادله اسرا می باشد. باسم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، خواست وزیران خارجه ایران، پاکستان، چین و روسیه از طالبان
یک حکومت همشمول را ایجاد کنند و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران و اقلیت های دیگر را فوراً بردارند.
نگرانی اتحادیه صرافان افغانستان از افزایش موارد اختطاف و قتل صرافان.
زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه دغه ده چې خاص توجه دې د تجارانو او صرافانو ژوند ته وکړي.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، سلام مجدد به شما. اینجا رادیو آزادی است. 54 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. روسیه، چین، ایران و پاکستان از طالبان خواستند که گام‌های جدی در بخش مبارزه با هراس افغانی بردارند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. وزیران خارجه این چهار کشور در اعلامیه‌ای که در پایان نشست سمرقند در ازبکستان نشر شد از طالبان همچنان خواستند که حکومت همشمول ایجاد کنند و محدودیت‌ها بر زنان و دختران را بردارند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سمرقند گفته که طالبان خواستار تعامل هماهنگ و نزدیک با کشورهای منطقه و دیگر این که طالبان اجازه نمی‌دهند از قلمرو افغانستان ضد کشورهای منطقه و جهان استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
روسیه، چین، ایران و پاکستان میگوید برخی از گروه‌های حراس‌افغان در افغانستان وجود دارند که طالبان باید در برابر آنها اقدام جدی کنند. این چهار کشور در حاشیه نشست سمرقند در پایان دومین نشست و در ادامه چهارمین نشست چهار جانبه‌شان در یک اعلامیه مشترک روز جمعه به نشر رسید، در مورد حراس‌افغانی و وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزودند ولایت خراسان گروه داعش، جنبش ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچستان و جیش العدل برای امنیت منطقه و جهان یک تهدید هستند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که در بخش مبارزه با حراس افغانی و از بین بردن گروه‌های حراس افغان به تعهداتشان عمل کنند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. پیش از این نیز در نشست‌های مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای جنوب آسیا، نمایندگان کشورهای مشترک المنافع و برخی نشست‌های دیگر در هند این خواست مکرراً از طالبان صورت گرفت، اما طالبان مثل همیشه در پاسخ گفتند که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. در نشست سمرقند ضمن تاکید بر استقلالیت و تمامیت ارضی افغانستان برای پایان بحران کنونی، خواست دیالوگ سیاسی و گفتگوها بر رهبری و مالکیت افغان‌ها نیز مطرح شده است. وزیران خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان همچنان از طالبان خواستند که به شمول همه اقوام و جوانب سیاسی یک حکومت همشمول را ایجاد کنند و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران و اقلیت های دیگر را فوراً بردارند. با وجود این که این خواست در همه نشست های جهانی و منطقه‌ای از طالبان مطرح می شود، اما طالبان هیچ گام مثبتی را در این عرصه بر نداشتند. در اعلامیه مشترک وزیران امور خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان بیشتر به خواست‌های این کشورها از طالبان تمرکز شده، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پایان این نشست به رسانه‌ها گفت از کشورهای همسایه می‌خواهد تعامل خوب با افغانستان داشته باشند. او افزود
ما خوشحال شدیم که امروز در این اجلاس همه کشورهای منطقه را دیدیم که همه به این فکر است و به این نظر است که با حکومت جدید افغانستان تعامل خوبی داشته باشه، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه ترانزیت، در همه عرصه ها تعلقات و تعامل مثبت و زیاد داشته باشه. یه یک نکته بسیار خوبی افتیم در این امید اجلاس سمرقند.
این نشست دومین نشست چهار جانبه میان روسیه، چین، ایران و پاکستان بود که تمرکز آن بر افغانستان است. این نشست نخستین بار بعد تاریخ 25 ماه سنبله سال 1400 در حاشیه سازمان شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام شد که بیشتر موضوعات مشابه و کمک‌های اقتصادی به افغانستان در آن به بحث گرفته شده بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. اتحادیه صرافان افغانستان میگوید که اخیراً رویدادهای قتل و اختطاف صرافان در این کشور بیشتر شده و طالبان میخواهد که در زمینه توجه کرده و جلو تکرار این رویدادها را بگیرند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون در گزارش میشنوید که اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا در باره عوامل افزایش فقر و تنگدستی و بحران اقتصادی در افغانستان گزارش را نشر کرده و این عوامل را برجسته ساخته. بیشتر در این گزارش.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند فقر در خانواده هایشان افزایش یافته ماهاست مواد غذاییشان را قرض می گیرند و مصارف تداوی بیماری هایشان را ندارند. گلبدین حلیمی باشنده ولسوالی بهارک شهر طالقان ولایت تخار که بیکار و پدر 6 فرزند است به رادیو آزادی می گوید یکی از کودکانش دچار سوء تغذیه است و همسرش بیماری روانی دارد.
در دکان قرضدار هستیم. ایران مانیم چی کنیم؟ کار نیست. بگوش تجارا، بگوش سرمایه‌دار، بگوش سازمان ملل برسانیم. ما در غذای سخت احتیاج داریم. در پیسه اینمال مادرش دوانیست سخت تداوی احتیاج داریم. اینم بچه‌م یکش توی تغذیست سخت احتیاج داریم.
سرایا بانویی که مادر 3 فرزند است خود و شوهرش وظایفشان را از دست دادن میگوید فقر و ناداری شدید او را دچار بیماری روانی و سوء تغذیه ساخته است.
خودم ریخی با تکلیف روانی گرفتار شدیم. همیشه مت سردرد و مریض و پریشان میباشم. دیگه ضعیف هم هستم، تغذیه استم ریخی سنم خورده است ولی بسیار مت فکر میکنی که زن چند ساله باشه. دیگه وضع اقتصادم خراب است. اگه کدام کس کمک کنه میتونه که امروز ما کمک کنه.
این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا به روز 5 شنبه با نشر توییت تأثیرات جنگ 40 ساله، خشکسالی‌های مکرر و سایر آفات طبیعی، افت شدید اقتصادی، دسترسی ضعیف به خدمات اولیه و نقص‌های حقوق بشری را از عوامل به میان آمدن بزرگترین بحران بشری جهان در افغانستان خوانده است. اوچا گفته که این عوامل باعث شده که 28.3 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری باشند، 6 میلیون تن با قحطی یک قدم فاصله داشته و 4 میلیون کودک و مادر با سوء تغذیه حاد روبرو شوند. اوچا گفته که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان به 4.6 میلیارد دلار نیاز است و پیش از این هشدار داده که اگر بودجه فوری برای رفع نیازمندی در افغانستان فراهم نشود، میلیون‌ها افغان قحطی، بیماری و مرگ روبرو خواهند شد. در عین حال برنامه غذایی جهان WFP در آغاز این هفته اعلام کرد که افغانستان با قحطی روبرو است و برای 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز است. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 میزان کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان کاهش چشمگیری یافت و باعث شد که شمار نیازمندان هم در این کشور افزایش یابد. تعداد زیادی از مردم در افغانستان در حال چشم برای کمک ها از سوی جامعه جهانی هستند که اخیراً پس از ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان، این سازمان گفته که تا 5 ماه آینده میلادی دوام ماموریت خود در افغانستان را ارزیابی می کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار داده که پس از ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان که از 4 اپریل وضع شد، مجبور است میان ماندن و ارائه خدمات به مردم افغانستان و پابندی به اصول و مقرراتشان یک انتخاب وحشتناک داشته باشد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
پنج و 13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت در برنامه مهمان آزادی مهمان داریم و از او بیشتر درباره کار و زندگیش میشنوید. اتحادیه صرافان افغانستان میگوید که اخیراً رویدادهای قتل و اختطاف صرافان در این کشور بیشتر شده. این اتحادیه پس از آن این ادعا را مطرح میکند که روز چهارشنبه یک صراف در ولایت خوست کشته شد و قبل از آن یک صراف دیگر در ولایت پکتیکا اختطاف شد. سخنگوی حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها به هدف جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
افراد مثلث صبح روز چهارشنبه در مرکز ولایت خوست بر یک صراف به نام احمد شاه حمله کرده و نامبرده را به قتل رساندند. نظیف الله رئیس اتحادیه صرافان خوست با تایید این رویداد میگوید که وای صبح وقت زمانی به قتل رسید که مصروف باز کردن دکان صرافیش بود.
احمد شاه میخواست که دکان خود را باز کند. در این وقت دوستا که سلاح و ولچک را هم با خود داشتند بر احمد شاه حمله کرده. زمانی که میخواستند دستای احمد شاه را با ولچک بسته کنند، او برخورد فیزیکی با ایشان کرده و آنها بالایش شلیک کردند و صراف ما کشته شد.
مستغفر گرباز سخنگوی فرماندهی امنی ولایت خوست هم با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت که در مورد این رویداد تحقیق میکنند. در کنار ولایت خوست ادعا می شود که چاشت روز سه شنبه نیز تلاش شده بود تا یک سراف را از ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا اختطاف کنند. یک باشنده محل بشرط افشا نشدن نام و هویتش این موضوع را با رادیو آزادی شریک کرده، اما تا هنوز از سوی کدام مجلس رسمی تایید نشده است. اتحاد صرافان افغانستان هم تایید میکند که اخیراً رویدادهای قتل و اختطاف صرافان بیشتر شده است. عبدالرحمن زیرک سخنگوی این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا به امنیت صرافان توجه جدی داشته باشند.
پرستوی وقتونه که بغسی پیش شد.
در این اواخر این گونه رویدادها هم در کابل و هم در ولایت زیاد شده است. هرچند از یک طرف ارگانهای امنیتی تلاش میکنند که جلب اختطافچیان انسان، افراد مسلح غیر مسئول و دزدها را بگیرند، اما باز هم متاسفانه که این گونه رویدادها وجود دارد. خواست ما از ارگانهای امنیتی این است که یک توجه ویژه به زندگی تاجران و صرافان داشته باشند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید که قبلا هم از این گونه رویدادها جلوگیری کردند، والا هم برای تامین امنیت صرافان تلاش میکنند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید
از بیشتر این گونه رویدادها جلوگیری شده است. بیشتر اختطافچیان انسان، دزدان و مجرمان بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شدند و بانهایشان از بین رفته است. و گاهی هم این گونه رویدادها در کمتر موارد رخ میدهد که کار برای جلوگیری آن ادامه دارد.
قابل یادآوری است که یک ماه قبل یک سراب به نام راجوالی در ولایت ننگرهار کشته شد. آن زمان برادر راجوالی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که وی از سوی استخبارات طالبان بازداشت و کشته شده است، اما مقام های طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفتند. رویدادهای قتل و اختطاف صرافان در حال بیشتر شده که با تاریخ 21 عمل اداره ارزیابی نفوس جهانی در گزارش خود گفت که افغانستان به دلیل داشتن جرایم جایگاه چهارم را در سطح کشورهای جهان دارد. بر اساس این گزارش فساد، قتل، کشتارهای هدفی، قاچاق مواد مخدر، اختطاف انسانها و پولشویی هنوز هم در افغانستان جریان دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان برای به دست آوردن قرضه صندوق بین المللی پول نزدیک شده. این قرضه برای پاکستان بسیار مهم است، زیرا می تواند این کشور را از خطر افلاس نجات بدهد. بیشتر در این گزارش می شنویم.
وزیر مالی پاکستان امروز گفت امارات متحده عرب تایید کرده که به اسلام آباد 1 میلیارد دلار قرض می دهد. با این تعهد یک مانع بزرگ از راه پرداخت قرضه صندوق بچی بین المللی IMF به پاکستان برداشته می شود. تعهدات قرضه کشورهای قرض هنده به پاکستان یکی از شرطهای صندوق بچی بین المللی برای پرداخت 1.1 میلیارد دلار قرضه به این کشور بود که مرحله اخیر قرض آن می باشد. وزیر مالی پاکستان اسحاق دار امروز در تویتر خود نوشته که بانک مرکزی پاکستان در حال تهیه اسناد لازمی برای به دست آوردن قرضه امارات متحده عرب است. پاکستان به این قرضها برای حل بحران پرداخت معاشات که از چند ماه به این سو به تعویق افتاده نیاز عاجل دارد. امارات متحده عرب 3 کشور است که به پاکستان قرض می‌دهد. عربستان سعودی و چین هم قبل از این دروازه های دادن قرض به پاکستان را باز کرده بودند تا در سال جاری مالی که در ماه جون به پایان می‌رسد این کشور بتواند قرضهای خود را پرداخت کند. رئیس صندوق بچی بین المللی کریستالینا گیورگیوا روز پنجشنبه گفت که آنها با کشورهای دوست پاکستان در حال گفتگو می باشند تا در مورد پرداخت پول به این کشور اطمینان حاصل کنند. عربستان سعودی در هفته گذشته با IMF گفت که 2 میلیارد دلار قرض به پاکستان می دهد. چین، کشور همجوار پاکستان، تا حال بیش از 2 میلیارد دلار قرض به پاکستان داده و در هفته های اخیر 1.3 میلیارد دلار دیگر را بر آن افزوده است. آقای دار می گوید 300 میلیون دلار دیگر از بانک صنعتی و تجارتی چین نیز به دست می آورد. در ماه فوریه مقامات صندوق بچی بین المللی به پاکستان سفر کردند تا شرایط قرضه به این کشور را که از ماه نوامبر به این سو به تعویق در آمده است ارزیابی کنند. در سال 2019 IMF پروسه ارزیابی را برای پرداخت 6.5 میلیارد دلار قرضه به پاکستان آغاز کرد. پاکستان به خاطر به قرض IMF نیاز دارد که ذخیره اسعار خارجی آن به اندازه کاهش یافته که برای پرداخت واردات یک ماهه این کشور هم کافی نیست. اما اسلام آباد تا هنوز بعضی از شرایط صندوق وجهی بین المللی را برآورده نساخته است. از جمله لغو سبسیدی حکومت برای مصارف برق مردم و دیگر سکتورهای مانند زراعت و صادرات.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:20 عصر به وقت افغانستان است. شماری از معلولان در افغانستان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 2 سال است که معاش دریافت نکردند. بیشتر در این باره در گزارش برایتان میگوییم. اکنون مطبوعات جهان در باره افغانستان روی کدام مسائل تمرکز کرده از همکارم میشنویم.
روزنامه میل آنلاین بریتانیا یک مطلب اسوسییتد پرس را به نشر رسانده که در آن در مورد پیام صوتی اخیر رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده سخن گفته می شود. در مطلب می خوانیم که رهبر طالبان ملا هیبت الله ندرتاً دیده می شود و از ظاهر شدن در بین مردم و رسانه ها هم خودداری می کند. او از زمان بازگشت طالبان به قدرت یک بار به کابل سفر کرده ولی باز هم در رسانه ها ظاهر نشده است. بنوشته این مطلب از او صرف یک تصویر وجود دارد که به سالها قبل مربوط می شود. این بار بنوشته روزنامه سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد صدای او را در تویتر خود نشر کرده که گفته است اگر عدالت نباشد و ظلم و غرور، قتل و انتقام و کشتارهای بدون محاکمه دوام کنند مملکت برباد خواهد شد. در مطلب آمده است که آقای مجاهد نگفته که این پیام صوتی رهبر طالبان چه وقت در کجا و به چه مناسبت نشر شده. در مطلب از قول نویسنده احمد رشید که چندین کتاب از جمله کتابی را در مورد طالبان و افغانستان نوشته آمده است که میگوید هیچ دلیلی برای نشر این پیام ذکر نشده و در خود این پیام هم به هیچ یک از موضوعاتی که طالبان با آن مقابل هستند اشاره نشده. به طور مثال حقوق زنان و بحران عمیق بشری که افغانستان با آن روبرو است. با گفته احمد رشید ملا هیبت الله در این سخنرانی خود موضوعاتی را انتخاب کرده که برای طالبان مهم است و به حیات روزمره مردم عام بی ارتباط می باشد. احمد رشید می افزاید که برای مردم این عمل غیر طبیعی است و آنها گیج خواهند بود که رهبر طالبان با چنین پیام چه هدفی داشت و چرا می خواست به مردم توضیح کند. زیرا به نوشته روزنامه ملا هیبت الله خود را در بین چند عالم دینی که مخالف تعلیم و کار زنان هستند در مرکز ولایت کندهار محصور کرده است. نشر پیام صوتی رهبر طالبان در بسیار رسانه های دیگر جهانی هم انعکاسات داشته است. اما روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به یک مشکل دیگری که افغان های مهاجر در این کشور با آن روبرو می باشند توجه کرده است. روزنامه می نویسد اعضای ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا از صدراعظم این کشور ریشی ساناک خواستند که به گفته آنها به قهرمانان جنگ در افغانستان یعنی افغانهایی که با قوای بریتانیایی در 20 سال جنگ کمک کردند پناه بدهند. سابق رهبر محافظه‌کار آین دنکن سمیت خواهان نرمش در برابر سابقه داران افغان در این جنگ شد و از حکومت بریتانیا خواست که وظیفه اخلاقی خود را در برابر کسانی که در پهلوی قوای بریتانیایی در افغانستان قرار داشتند به جا آورد. اعضای دیگر ارشد پارلمان از حزب محافظه‌کار مانند فلیک درامند، توبایس الوود و همچنان عضو حزب کارگر در پارلمان بریتانیا کلایف لوئیس همه دست به دست هم داده خواستند حکومت بریتانیا را تحت فشار قرار بدهند که با سرنوشت پناهجویان افغان مخصوصا کسانی که با قوای بریتانیا در افغانستان همکاری کردند بازی نکنند. بنوشته ایندیپندنت صدر اعظم این کشور سوناک گفته است اطمینان حاصل خواهد کرد که وزارت داخلی حکومتش یک بار دیگر این قضیه را بررسی نماید. اما دفتر صدارت بریتانیا درباره کدام قضیه مشخص سخن نگفت.
شماری از معلولین در افغانستان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به 2 سال گذشته معاش دریافت نکردند. آنها میگویند که با وضعیت بسیار بد اقتصادی روبرو هستند. این معلولان در صحبت با رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان ابتدا مقدار معاش سالانه آنها را که حدود 120 هزار افغانی بود به 35 هزار افغانی کاهش داد و با وجود آن نیز معاششان پرداخت نشده. بیشتر در این گزارش خواجه سکبیری.
یا شعار میتن و تلویزیون ها که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخیر بسیار.
این فرد یکی از افسران در وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان بود که در نبردها پایش را از دست داده است. او ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان معاش سالانه‌اش را از وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان دریافت نکرده است. او که نمی‌خواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود و صدایش را نیز تغییر داده ایم به رادیو آزادی در این مورد گفت.
خودم یک تن از افسرهای قبلی وزارت دفاع هستم. ما خودم هر دو پای خود دست دادیم. دیگه یک برادرم هم که افسر بود در نظم آمه، او در هلمند شهید شد. چهار تا طفل مال صغیر داره در خانه. از اول حکومت طالبان تا حال معاشات حقوق خود به دست ناورده. نه تنها او ناورده که اکثریت این مقسم معاشات خود به دست ناوردن. 10% اگر معاشات پرداخت کرده باشن، از شهدا و معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
این افسر پیشین وزارت دفاع ادعا می کند که طالبان به معلولینی که در نبرد با آنها بوده به گونه منظم معاش می دهند. در همین حال شیرالم باشنده ولسوالی بغلان مرکزی است که در سال 1392 در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در برخورد با ماین پاهایش را از دست داده است. شیرالم که پدر 8 فرزند است به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان معاش های معلولین کم شده است.
جمهوریت بود یک چیز کم و کلان به ما معاش میدادن. دیگه یک لگ 20 هزار تا وقت ما معاش داشتن. بعد از اینکه امارات آمد دیگه معاش ما را قطع کردن. وضعیت زندگی خراب است. دیگه انسانی که وقت گردی پاس بخران قطع بشه دیگه چه زندگی میتونه؟ دیگه زندگی ما دیگه فعلا به دست خداوند است. خداوند دست ما چه گرفتیم که امرای ما چه میکنه؟ دیگه بای ما فعلا قطع است. وضعیت زندگی واقعیت که خراب است. معاشای ما دیگه کم شده. در سالانه 35000 پر در نظر گرفته یا امور هم تا هنوز دستی مردم نرسیده. دیگه زندگی ما خیلی سخت است. 7-8 نفر ما نانخور داریم در خانه.
در مورد این نگرانی ها و شکایات افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا خواستیم دیدگاه وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مفتی فیصل سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در ماه اسد سال گذشته با نشر گزارشی گفته بود که نزدیک به 15% نفوس افغانستان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. اوچا افزوده بود که به شمول 150 هزار معلول، 500,000 خانواده شهید و معلول در افغانستان ثبت شده و افراد دارای معلولیت در این کشور با وضعیت بد اقتصادی روبرو‌اند و تاکید کرده که رسیدگی به این افراد باید در اولویت قرار گیرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 5:28 عصر به وقت افغانستان است. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما
خواست برای زیاله امرای مکه مکنی. روز قیامت دست ما و گریبان شما به خدا قسم به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیزی نکردیم. پس شوام نان چای خالی، نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه خو غرقه ما گرفته نمیتونی.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوی نمتلا پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک. این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده میخره، به مردم نمیرسه. پیسه را را توزیع کردن، به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده. در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن نماینده در جیب خود زده. نمیدونم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است، مادر ما بفرد است. خیر ما چیز نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کار غریبه میمونه. در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غیری چینی. خشکسالی محسوسات نمیاد، درخت مرختای مردم خشک شده، انتن نداریم.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. چن کان که وزیر خارجه چین میگوید که پکینگ درباره تاثیر پالیسی های اخیر طالبان در رابطه با حقوق زنان نگران است. با گزارش خبرگزاری دولتی چین سینهوا، این سخن را وزیر خارجه این کشور بعد از اشتراک در نشست سمرقند در ازبکستان در کنفرانس خبری گفت. وزیران خارجه پاکستان، ایران، چین و روسیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. آنها این خواست را در اعلامیه مشترک مطرح کردند. این اعلامیه در پایان نشست سمرقند نشر شد. وزیر خارجه جرمنی از چین خواسته است که از روسیه بخواهد تا جنگ در اوکراین را توقف بدهد. آنالینا بربوک امروز در پکینگ بعد از ملاقات با همتای چینیش در کنفرانس خبری گفت که او علاوه بر ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در چین، درباره خطرات تشدید تنش‌ها در تایوان هشدار داد. و تبادله بیش از 800 اسیر جنگی مربوط به جنگ طولانی یمن امروز جمعه آغاز شد. در این مورد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معلومات داده است.
مهمان آزادی.
محترمه خانم موسکا قدیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در اینجا اشخاص کسایی که مثلا در ساحه تحصیلات یا در ساحه نویسندگی یا در ساحات مختلف از خود کارهای انجام داده و به شنوندای ما جالب است، از اونا دعوت به عمل میاریم و یک مصاحبه طولانی انجام میتیم. تقریبا 27 دقیقه برنامه را نشر میکنیم. شما توجه ما را جلب کردین. شما سابق عامر عمومی بخش ثبت و نظارت بر شکایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودین و فعال حقوق زن و حقوق بشر و فعلا هم در این ساحه فعالیت های دارین. به زبان انگلیسی خوب آشنا هستین، به مسئله شریعت آشنا هستین. بهتر است که از زبان خود شما بشنویم. اگر خود به شنونده های عزیز ما مفصل معرفی کنین، بفرمایین. موسکا قدیری،
تشکر بسیار زیاد از سلام دارم خدمت شما آقای نظر و همکاران عزیز شما و از طریق شما خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، افغانای عزیز ما چی در داخل کشور هستن و چی بیرون از کشور هستن و چقدر زیباز نام رادیوی تان آزادی. نام مکمل من موسکا قدیری است. من فعلا در استرالیا زندگی می کنم و متاسفانه از سال که گذشت مهاجر شدیم با استرالیا. قبل از این تمام عمرم قسمت زیادش در داخل افغانستان بودم. بار اولی که طالب به افغانستان آمده بود تو زمان من بسیار خرد بودم، حدود 6 ساله بودم که مرا فامیل به خاطر ادامه تحصیل و چون مثلا فعال بودم ما را روان کردن به کشور پاکستان و ما ادامه تحصیل دادم. بعد دوباره به روی کار آمدن دولت انتقالی ما دوباره پس با فامیل از پاکستان به افغانستان رفتیم و ادامه تحصیل دادم. من مکتب در مکتب مقبول لیسه بی بی سروری سنگری در ناحیه 11 تمام کردیم. بعد امتحان کانکور گذشت و اینکه من در پاکستانم در پلوی دروس مکتب قرآن کریم با تجوید و تفسیر و ترجمه همگی به درجه اعلا تمام کرده بودم. از زمانی که به امتحان کانکور رفتم تانستم که با نمره بلند به 15 شرایط برم. من همیشه ذهنم آشنا بود با کار کردن در بیرون و همیشه در فکرم می بود که یک کار انجام بدم. البته چون همه ما محرومیت های بسیار زیاد را در آوان جوانی کشیده بودیم، در امون زمان من خیلی علاقه داشتم که یک آدم مفید باشم به جامعه و من فکر میکنم اون زمان تقریبا تمام مردم افغانستان یک انگیزه فوق‌العاده داشتن برای آبادی وطن، برای آینده بهتر وطن. تنها من اون زمان شاید من نبوده باشم. من در سن بسیار خود زمانی که راهی دانشگاه کابل شدم از طرف شبانه درس میخوندم و در طول روز کار میکردم که من اولین کار خود 18 ساله بودم، ولی من تدریس میکردم در یکی از مکاتب خصوصی به نام افغانستان نوین.
از دوران معلمی تان مخصوصا که جوان بودین در صنف تدریس میکردین، کدام خاطره جالب در ذهنتان مانده؟
خاطره جالب از اون زمان بیادم است که من قرآن کریم تدریس میکردم با مضمون انگلیسی. تقریبا چند سال بعد من یک شاگرد ما دیدم، خنده کرد، سلام داد، گفت استاد، گفت یک چیز را برتان بگویم. اون زمان شما گفت از ما قد خرد بودین، ولی گفت وقت دستنش نیامدیم میگفتیم بچه‌ایم و ما حیران میموندیم که چی بگویم به خودت. اما یک احساس که من نسبت به شاگردای خود داشتم، هرچند سنشان خیلی بزرگ بود، شاگردای سنف 11 و 12 بودم، از سنف 7 تا سنف 12 ما تدریس میکردم.
خب به مسائل حقوقی چطور علاقه گرفتین؟
علاقه سخت به وکالت مدافع داشتم. در زمانی که مسئول دانشگاه شرایط بودم، همیشه دنبال ازی بودم که من چطور بتانم در سیستم عدلی و قضایی داخل شام. این برای دخترها در زمان تنها بخش تعلیمات اسلامی بود و ما دروس بخش وکالت و اینا را در پنزه خود نداشتیم. در جریان ازی که محصول بودم، یک کورس نوماهی را از طرف گلوبل که به خاطر مسئولین شرایط ایجاد شده بود که ما در اونجا بخش جزایی و مدنی را اونجا ما یاد گرفتم و بعدش چندین کورسای کوتاه مدت از طرف پنزه شرایط و پنزه حقوق فرا گرفتم و ما تانستم که بعد از فراغت دانشگاه جواز وکالت مدافع بگیرم. بعد از اینکه از پنتون فارغ شدم، امروز یکی از ارگانیزشن‌های خصوصی یا غیر انتفاعی بگویم که به نام AWRO بود که مؤسسش شخص به نام فرهاد بادی که ما همیشه را استاد فرهاد بادی میگفتیم، چون بیادم است که همیشه بعد از کار بر ما انگلیسی تدریس میکرد و بسیار موضوعات مهم بر ما توضیح میداد. کار با اونا ما شروع کردم از اولینتیر. ما رضاکار بودم امروشن و واقعا دوست داشتم، واقعا دوست داشتم کار انجام بدم برای قشر محروم، برای قشری که سالها در زمان حکومت طالبا هم بسیار محروم بودن و به حقوق شرعی و حقوق اساسی خود دسترسی نداشتن و بعد هم فرصت ها خیلی برشان کم بود. از هر لحاظ زمانی که مطالعه می کردی ریسرچ بود و می دیدیم که بخش زنا و بخش اطفال واقعا آسیب پذیر هستن. بعد ما اپلای کردم بر یک پوزیشن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اولین پوزیشنی که ما برش اپلای کردم او مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر کابل بود که خوشبختانه بعد از سپری کردن مرحله رقابتی من تانستم آمر بخش زنا شوم و تقریبا از اواخر سال 2015 من کار شروع کردم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که آخرین پوزیشنی که من در کمیسیون داشتم مسئول عمومی بخش ثبت شکایات و نظارت بر قضایای کمیسیون بود که متاسفانه سال 2021 آخرین سال بود که من همکاری خود با کمیسیون داشتم.
شما گفتین میخواستین یک شخص موفق باشین در نظر والدین، اما اینجا یک سوال ایجاد میشه که در افغانستان همه، یعنی زیاد اکثرا اشخاص میخواین به خاطر پدر مادر، به خاطر دیگران، به خاطر رهبر، به خاطر عننه، به خاطر ای و او موفق باشه، اما آرزوی خود گفته نمیتونه که اینه من یعنی چیز میخوایم اتر باید باشه. یعنی انسان ما این رو گفته نمیتونه، همیشه به شکل باید راهنمایی شه و دیگرا خوش باشه، خود ما چرا خوش، یعنی ما به خاطر خوشی دیگرا، به خاطر چیزایی که دیگرا میگه میخوایم خود ادپت کنیم، به خاطر از اینکه خود ما میخوایم، یعنی آرزوی خود ما رو چرا نمیتونیم بس لا بگوییم، به زبان بیاریم؟ چرا؟
سر موضوع خوب مطرح کردین. البته اگر از لحاظ سایکولوژی و از لحاظ روانشناختی یا روانشناسی انسان ها یکمک موضوع رو بریم، هرچند من مسلکی نیستم در موضوع روانشناختی، اما من مطالعه دارم و خیلی دوست دارم و علاقه دارم به علم روانشناسی. افغانستان نسبتاً مردم به شکل قبیله‌ای زندگی میکنن. در افغانستان سیستم زندگی، سیستم برخورد، سیستم روابط در بین فامیلا و خانواده ها اعتماد به نفس افراد بسیار پایین میسازن. دختر و بچه افغانستان از زمان طفولیت به شکل تربیت میشن و به شکل همیشه برشان این تلقین میشه که اینا همه دار و ندارشان وابسته به شخص دیگه است. در افغانستان متاسفانه من نمیگم که سیستم مکمل تربیت مشکل داره یا سیستم، اما سیستم خانوادگی افغانستان اگر ما مقایسه بکنیم با کشورهای دوم جهان یا با کشورهای بیرون از افغانستان یا چهار اطراف افغانستان بسیار متفاوت است. یک چیزی که در افغانستان بسیار مهم است این است که همیشه برای تو این موضوع و این ذهنیت داده میشه که تو باید برای دیگرا کار بکنی، تو باید برای دیگرا زحمت بکشی. اگر دختر است باید تحت حاکمیت پدر و مادر باشه، از برادر باشه، از شوهر باشه، و اگر پسر است تحت حاکمیت پدر و مادر باشه. یعنی استقلالیت در خانواده افغانستان یک معنای بسیار متفاوت دارم. متاسفانه زمانی که من در عقب بشر بودم من همیشه میگفتم که بیایم کمی منطقی لاجیکال صحبت بکنیم. اگر ما از موضوعات مثلا شرعی یک طرف بانیم، موضوعات شرعی هم هیچ کدام تناقض نداره با موضوعات استقلالیت شخصی و فردی آدم ها و استقلالیت ذهنی آدم ها. چرا همیشه دوست دارن در افغانستان مردم که همگی تابعشان باشه، همگی این سیستم متاسفانه در خانواده افغانستان خیلی حاکمیت دارن، چون با اون سیستم همگی تربیت میشن، با اون ذهنیت تربیت میشن. اصلا در افغانستان افراد 90% کسایی هستن که استقلالیت ذهنی خود ندارن. ما فکر میکنیم که ما استقلالیت داریم، ما فکر میکنیم که ما آزاد هستیم، اما ذهنیت ما هیچ وقت آزاد نیست. یکی از دلایلی که ما امروز همقدر مشکلات داریم در افغانستان به خاطر همین زد و بندها و همین تنش‌های ذهنی ما است که ما هیچ وقت مستقل نیستیم، ما هیچ وقت مستقل فکر کردن نمی‌تونیم. ما چرا امروز قدر رهبر بازی داریم؟ چرا هیچ کس نمیه حقایق نمیگه؟ چرا جرات نمیکنن مردم که حقایق بگن؟ چون ما اعتماد به نفس نداریم. اعتماد به نفس ما از آوان طفولیت از بین برده شد.
از همین خاطر این سوال طرح کردم، کسی که مثلا مثل شما تحصیلات عالی داره، سه دیپلم داره و زبان میفهمه و در مسائل اجتماعی بسیار زیاد اکتیف است، اینا چرا بازم میخواد که دیگران خوش باشه؟ چرا خودشان لیدر نمیشه؟ خودشان چرا قدم پیش نمیمونن؟ به طور مثال شما شریعت خواندین، یعنی مسائل اسلامی رو خوب میفهمین، قرآن کریم تدریس کردین، خود مسئله دین اگر واقعی بینانه برش نگاه شود، دین اسلام خودش انقلابی بوده، به دیگر گون ساختن مسائل آغاز کردن. نه پیغمبر ما، شما به طور مثال اولین کارهایی که کردن مثلا زنده به گور شدن دخترها را از بین برد، قدغن کرد، یعنی بیخی چیزایی بوده که نواوری بوده. در نال پیروش باید همیشه انقلابی باشه، همیشه باید بهتر و بهتر بهتر بکنه، منتها حالا میبینیم شرایط روز به روز خراب شده میره، از خاطر که افرادش مستقل فکر کردن نمیتونه. در این باره چی میگن شما؟ منایسه کسی که شریعت خواندن یک شنگ ملا هستین.
تشکر بسیار زیاد، امیدوار هستم کاش من میتونستم ملا باشم، اما به هر حال اگر متوجه شده باشین من بیشتر بسیار کوتاه و بسیار در یک آشیا اشاره کردم که من او زمان معنای مبارزه را نمیفهمیدم. او زمان، من زمانی که 6 سال داشتم، معنای استقلالیت را نمیفهمیدم. چون فکر کنیم که ما در ادوار تاریخ، در سالهای تقریبا در 40 سال اخیر یا 45-50 سال اخیر، ما چقدر صدمه دیدیم. ما کمبودات زیاد داشتیم، ما کمبودات مهری داشتیم، کمبودات عاطفی داشتیم، کمبودات فامیل خود داشتیم. ما یکی از دلایلی که ما با وجودی که تحصیل کردیم، با وجودی که کار کردیم، 20 سال گذشته، 21 سال، 22 سال گذشته، مردم افغانستان بسیار زحمت کشید، تلاش کرد، اما چرا نتیجه نداد؟ به خاطر از اینکه کمیوها و کاسیهای ما بسیار زیاد بوده. ما خلاهای بسیار زیاد را در زندگی خود داشتیم. اون زمان راستش چون ما بسیار خرد بودم و من دور از فامیل بودم، امو عاطفه مرا مجبور میکرد که مثلا من زیادتر به هر چیز دیگه به فامیل فکر بکنم. اما رفته رفته ما میخوایم اقرار بکنم که رفته رفته خیلی چیزا تغییر کرد در من. من دیگه کسی بودم که از خود هدف داشتم، من کسی بودم که از خود برنامه داشتم و بسیار تلاش کردم به خاطرش. من در زمان که در پاکستان درس می‌خواندم یک بخش ادبی درس می‌خواندیم، نظم و نثر، که من اونجا شعر می‌گفتم و من علاقه بسیار زیاده به موضوعات ادبی داشتم. یعنی این چیزایی بود که من در زمانی که طفل بودم، بسیار خرد بودم، شروع کردم. زمانی که من جوان شده رفتم، فکر کنین که من به تمام رویاهایی که داشتم میخواستم بر از اونا قسم کار بکنم و قسم فعالیت بکنم که هم از اونا تحقق پیدا بکنم.
از این رویاهایتان به طور مثال، مثلا یک یا دو مکسیمم سه مثال عمده را به من گفته میتونین؟
یک چیزی که من واقعا دوست داشتم این که من خدمت بکنم به مردم. شاید اندک بوده باشه، شاید کم و کاستی خود داشته باشه. من زمانی که در حقوق بشر بودم و با کلاینت یا با قضایا، با کسایی که قضیه داشتن، ما با هم گپ می‌زدیم. من تمام او روزایی را به یاد می‌آوردم که من زمانی که محصل بودم یا زمانی که من متعلم بودم می‌خواستم که وکیل مدافع باشم، می‌خواستم قاضی باشم، می‌خواستم سرنوال باشم. یک زمان شد من کسی بودم دیگه که هم نزی بخشا را کار می‌کردم. من واقعا دوست داشتم و عاشق وظیفه خود بودم. من تا روزی که از کمیسون برآمدم من عاشق کار خود بودم، عاشق مسلک خود بودم. یکی از اینا درس خواندن در پانتون کابل بود که من عاشق پانتون کابل بودم. زمانی که امتحان دادم پنجه شرایط کامیاب شدم و من خوشبختانه ادامه تحصیل خود در پنجه شرایط انجام دادم. این دو مورد رویای من بود که من تانستم به اینا برسم. اما رویاهای زیاد ما بر افغانستان داشتیم، رویاهای زیاد را هنوز هم داریم. صادقانه برتون بگویم من در خارج هستم، خارج از افغانستان هستم، اما اوت لحظه نیست که افغانستان در قلب من نباشه و اوت لحظه نیست که من برنامه نداشته باشم برش. هنوزم دوست دارم و رویاهای زیاد را دارم.
از شما بسیار چیزا را شنیدیم، رویاها، خیالها، بعدشون تحقق یافته و هنوزم آرزو دارین به وطن برگردین یا چیزای خوب و مثبتی است. اما مثل شما در افغانستان میلیون ها دختر امروز محروم است از رفتن به مکتب، به ثانوی، به پوانتون ها. درباره از اونا چه فکر میکنین؟ اونا چطور میتونن که به می آرزوهایی که شما رسیدین اونا هم برسن؟ یعنی آرزوهایشان یه روز نه یه روز تحقق یا بیانی؟
تشکر بسیار زیاد. من زمانی که بحث در مورد زن و دختر افغانستان و بخصوص اونایی که هنوز در افغانستان هستن مطرح میشه، باور کنین که زبانم بند میشه از این که بگویم که من وقت خود احساس میکنم که من اونجا هستم و من به هیچ کار دسترسی ندارم، باور کنین که زندگی برم سخت میشه. اما من فکر میکنم که مردم افغانستان تمام چیزایی که امروز اتفاق میفته تحت نظر نگیرن. ما نیاز داریم به تحصیل علم، ما نیاز داریم به همبستگی و ما نیاز داریم به مبارزه. وقتی مبارزه میگم، صادقانه بیاییم میره بگویم که مبارزه تنها اینه که ما چهار نفر خانم در روی سرک استفاده کنیم که اینا شعار بتن که ما حق تحصیل و حق کار میخواییم، اما همگی از اطرافشان بگذره و طرفشان سل بکنن و هیچ کس در کنارشان استاد نشه. زمانی که ما مبارزه میگیم، ما میخواییم که این صادقانه به تمام مردم بگویم که مبارزه درست است که از یک سر شروع میشه، اما مبارزه واقعی زمان شروع میشه که ما واقعا در ذهن خود مبارزه را آغاز بکنیم و در کنار همگی بر حق باشیم. من نمیفهمم مردم افغانستان، ما زمانی که مبارزه میگیم چرا تنها نام زن دختر اینجا مطرح میشن؟ آیا در تمام ادوار تاریخ باید زنها و دخترها همیشه مبارزه بکنن؟ سر به خاطر از اینکه مردا حق تحصیل دارن نباید به خاطر خواهرشان مبارزه بکنن؟ به خاطر از اینکه مردها حق کار دارن نباید به خاطر خانمشان مبارزه بکنن؟ ما در 20 سال گذشته شاید چقدر انتحار انفجار در افغانستان بودیم. ما چقدر خانمای بیوه داریم امروز؟ ما چقدر دختر خانمای یتیم داریم؟ اونا حق کار ندارن، حق تحصیل ندارن، حق اینا ندارن که حداقل به خواست خود لباس بپوشن، به خواست خود رنگ لباس خود انتخاب بکنن. و ما میایم میگیم که ما متحد هستیم. و ما واقعا بسیار متاثر میشم. بعضی ها میگن که ما عقب رفتیم. وقتی ما عقب میریم، ما واقعا در عقب قسم نبودیم. ما اگر ما بیایم به 40 50 سال یا 60 سال پیش نگاه بکنیم، ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داشتیم، ما علمیت داشتیم، ما شان داشتیم، شوکت داشتیم، ما کسی بودیم. ما شاید درست بسیار باسواد نداشتیم، اما اشخاص آگاه داشتیم، اشخاص عالم داشتیم، ما کسایی بودیم که احترام داشتیم. و ما بسیار بر ما جای تأسفی است که امروز حکومت به نام امارت اسلامی حاکمیت میکنه در یک کشور 37 یا 38 میلیونی. من نمیفهمم که کجای این امارت اسلامی است. زمان که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علنی میسازد دین اسلام، بیشترین مبارزاتش از ابتدا تا انتها میای میبینیم که به خاطر زنان بودن. میگن چرا دین در عربستان نازل شد، چرا در کشورهای دیگه نازل نشد؟ در تمام جهان میتونست که دین نازل شود، اما عربستان چون در اوج بدبختی فرو رفته بود، به این خاطر دین در اونجا نازل شد. بسیار متاثر میشم که در یک کشوری که تمدن است، فرهنگ است، مردم است، همدیگر پذیری است، همه چیز است، یک حکومت به نام امارت اسلامی حاکم میشه و تمام چیز از بین میبره که ما اسلام اینجا ترویج میدیم. واقعا جای تاسف است. و ما واقعا من حیث یک دختر خانم، من حیث شخصی که ما در هر جای بودیم حجاب خود داشتیم، در هر جای بودیم مسلمان بودیم، در هر جای دنیا که بودیم نماز خود خواندیم و ما افتخار کردیم به اینکه ما مسلمان هستم. و ما چند وقت پیش یک سخنرانی داشتیم به خاطر حق آموزش دختران، ما گفتیم که ما افتخار میکنم که ما مسلمان هستم. نباید به دین، به نام دین، به نام اسلام ما تجارت بکنیم. در هیچ جای دین و اسلام خلاف تحصیل نبوده. در اسلام میگه که آموختن علم بر زن مرد فرض است. پس مبارزه، آموختن علم چیزایی است که ما را میتونه از این وضعیت بیرون بکشه. درست است شاید ما نتونیم در یک سال دو سال آینده تمام کارهای ما نتیجه بخش باشه، اما من فکر میکنم که ما مردمایی هستیم و ما قشر هستیم که نباید سرسری و نباید این قسم بدون تمرکز و بدون تعمق از همه موضوعات و از همه اتفاقات وطن بگذاریم. ما کسایی هستیم که وظیفه داریم برای نسل آینده تلاش بکنیم. ما کسایی هستیم که برای نسل آینده جوابگو هستیم. تاریخ هیچ چیز از اینا را از یاد نمیبره. دانه دانه با قلم نوشته میکنه و از ما را نوشته میکنه که این نسل در افغانستان چی کار کرده. و این مبارزه تنها رب نمیگیره به زن و دختر افغانستان. این مبارزه رب میگیره به تمام اقشار مختلف افغانستان. زن، مرد، قشر معلول، قشر باسواد، قشر بیسواد، هر کسی که از به یک نحوه مسئول هستن در قبال هم از این موضوع سکوت خدا بشکنانن و بالاخره امو شیوه که نیاز است انجام شوه اون انجام بدن. ما نیازمند هستیم به اتحاد، به استوار بودن افراد در افغانستان.
منتها تئوری همیشه خوب است، خیالها، آرزوها، نظرها همیشه خوب است، منتها راه های عملیش بسیار جد مشکل است. بسیاری ها راه های عملی را نمیتونن پیشنهاد بکنن. روی از این که این آرزوهای خیالا چطور میتونه عملی شوه هم باید کم فکر شو. در مورد همین کتابتان، هم از این صد وعده غذایی با بیگانگان نه؟ چی ارتباط داره صد وعده غذایی با بیگانگان که آدم میره میبینه فکر میکنیم که جامعه جهانی به 20 میلیون گرسنه افغانستان وعده غذایی دادن اما به وعده وصلا وفا نکردن، اینطور یک چیز در ذهن آدم خطور میکنه.
بله، با مدرد که چون ترجمه زمانی که میشه یکم که نمیشه که آدم کلمات عامیانه را استفاده بکنه. در این کتاب نویسنده این کتاب امو زندگی خود قسم مطرح کرده، گفته که من زمانی که آمدم من نمیتونستم که تکلم بکنم با افراد، نمیتونستم خود پیدا بکنم. بعد این نویسنده تصمیم گرفته که با اشخاصی که بیگانه هستن، از فرهنگ های متفاوت هستن، از کشورهای متفاوت هستن قرار بگذاره، ببینه و امروز از اونا تجربه خود و از فرهنگ خود شریک بکنه و از اونا پرسان بکنه. زمانی که نویسنده کتاب با 15 نفر از کشورهای متفاوت با فرهنگ متفاوت دیدار کرده، در کتاب خودی را بیان کرده که من چیزایی را آموختم و چیزایی را من پیدا کردم که من را بسیار کمک کرد که من به بسیار وقت کم خودم را دوباره پس پیدا بکنم. به این خاطر در این کتاب با 100 بیگانه نویسنده کتاب وعده غذایی داشته، یک غذای چاش داشته که امروز اونا گپ زده و تجربه خود پس دوباره در این کتاب انعکاس داده. البته تجربه و اون نکات مهم را که از اون نشست داشته در این کتاب انعکاس داده و به یک نحو یک راهکار برای نشان داده برای کسی، برای خواننده کتاب، که چطور میتونه زمانی که تحت تاثیر یک فرهنگ جدید میآید، چطور میتونه خود با دخیل کردن خود در جامعه و با نشست با افراد بیگانه و فرهنگای بیگانه چطور میتونه خودش پیدا بکنه و چطور میتونه که مثلا پس خودش در اونجا به شکل عادی زندگی بکنه.
خدا کنه که کتابتان فروش پیدا بکنه. بسیار جالب است، برتان موافقت میخواییم. موسکا جان، قراره که گفته میشه که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنه، به شمول پاکستان و ایران و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی، یعنی یک افغانستان کوچک در خارج افغانستان زندگی میکنن. یعنی این 8 میلیون افغان، یعنی وظیفهشان چی هست؟ چطور به وطن خود میتونن مستر خدمت شوند؟
تشکر بسیار زیاد. دقیقا موضوع خوب را اشاره کردین آقای نظر. من چیزی را که میخواستم که از رادیوی شما امروز کسایی که صدای ما را میشنوند و افغانای ما که در کشورهای بیرون از افغانستان هستن، من حیث یک فعال حقوق زن و من حیث یک فعال حقوق بشر میخوایم بگویم که صادقانه ما واقعا فعال حقوق زن بودیم، ما واقعا فعال حقوق بشر بودیم، ما واقعا در اطفال ما کار کردیم. من امروز شاهد ازی هستم و شما همگی ما شاهد ازی هستیم که به نام های فعال حقوق زن، فعال حقوق بشر، آوارد های ایتا میشه برای اشخاصی که ما باور کنیم سالهای سال بودیم و من هنوز نمیفهم که در کدام بخش برای زنای افغانستان کار شدن. زنی که به خاطر یک حق مهر خود 7 شب و 7 روز پدروی میکرد، میامد تا کابل خود می رساند، ولی اینجا می آمد جواب رد می شنید و با یک برخور تحقیرآمیز و توهین‌آمیز پس می رفت. ما آمدیم که ما برای حق زن کار کردیم. درست است، من نمیگم کار نشده، کار شده، اما ما بیشتر از قبل نیاز داریم و نیاز داریم که نه در گفتار بلکه در عمل فعالیت بکنیم و منسجم باشیم در هر کشوری که هستیم، نه به شکل از این که ما تنها بگوییم که ما فعال حقوق زن هستیم. کارهای مفید را انجام بدیم، مانند از این که هنوز همکارای ما در افغانستان هستن، دوستای ما هستن، اینا با ما به تماس باشن از طریق مختلف، ما بتونیم هم از اینا به تماس باشیم و به یک نحو صدای اینا را پیش خود داشته باشیم و آساسا از هر جایی که هستیم، از هر کشوری که هستیم، بتونیم کمکای را بر از اینا جلب بکنیم. که من دوست دارم که به خاطر حق آموزش آنلاین و امکاناتی که اگر باشه در هر کشوری که باشه بر از اینا دادخواهی بکنیم. دوست دارم بیشتر از قبل بر مردم افغانستان که هنوز در افغانستان هستن بیشتر به تماس باشیم و اگر رادیوی شما یک پل باشه میان افراد در گرداگرد دنیا و جهان که ما را به هم وصل بکنن، ما واقعا دوست دارم که ما برنامه هایی را از طریق شما داشته باشیم که ما بتانیم مستقیما با اونا به تماس باشیم، پیام هایشان را داشته باشیم. امیدوار هستم که این کار انجام شود، چون ما از مردم به یک نحو بیخبر ماندیم. ما درک میکنیم همه چیزا، اما به یک نحو بیخبر هستیم و ما هنوز نمیفهمیم که نیازهای اساسی چیه در آنجا. به این خاطر من واقعا دوست دارم هر نهادی که در افغانستان هنوز هم فعالیت داره به یک نحو به تماس باشن امرای، و خصوصا اشخاصی که در سطح رهبری نهادهای اجتماعی بودن و نهادهای حقوق بشری بودن، اگر بیشتر به این موضوعات بپردازن شاید بتانیم که کمک های بیشتر را بر افغانستان و بر زنان افغانستان جلب کنیم.
با می پیشنهاد شما مصاحبه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر خانم موسکا قدیری.
تشکر از شما.
منو تو دو پسر دو فکر و یک بهانم، تو بای تو یک ترانه، من و تو دو عاشق دو وقت و یک ستاره، چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره، با مو شهری که عاشق میشه آدم، اگر ویرانه باشه 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 همو بیتی که در دل می نشینه، اگر گلدانه باشه 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 نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه 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 همیشه عشق و دیداری همیشه، اگر افسانه باشه باشه باشه
بهاران به دست گلی باران سلامت میفرستم گل لاله افغان سلامت میفرستم گل لاله افغان اگر از ما گسستی اگر بی تو شکستم به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم